ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دنبال تحریم تدریجی نفت ایران است. جزئیات دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام شد. هنوز هیچ عضوی از اتحادیه اروپا برای میزبانی نهاد ویژه مقابله با تحریم‌های ایران داوطلب نشده است. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد به دنبال اعمال تدریجی تحریم نفتی ایران است. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ گفت نگران از ایجاد شوک به بازارهای انرژی و افزایش قیمت جهانی نفت است. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت دولتش تاکنون شدیدترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده، اما در مورد نفت به دنبال این است یک کمی آهسته تر حرکت کند، چون نمی‌خواهد قیمت‌های جهانی نفت بالا برود. درباره تحریم‌هایی که صنعت نفت ایران را هدف قرار گرفت قرار داده، مهدی طاهباز از رادیو فردا با فریدون خاوان تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا این تحریم‌های نفتی هنوز صادرات نفت ایران را به صفر نرسانده است.
سیاست واشنگتن در مورد تحریم صادرات نفتی ایران از حدود یک ماه پیش با انعطاف‌های قابل ملاحظه‌ای همراه شد، هم به دلیل سیاست داخلی آمریکا و هم در ارتباط با روابط بین‌المللی این قدرت. در عرصه داخلی با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به نفع آقای ترامپ نبود که قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و موجب نارضایتی رای دهندگان آمریکایی بشه، و تازه در یک افق دراز مدت‌تر آقای ترامپ به انتخاب مجدد خودش در سال 2020 فکر میکنه و اینکه نباید نفت گرون بشه. از لحاظ روابط بین‌المللی هم به نفع آمریکا نیست متحدان نزدیکش زیر فشار قرار بگیرند. با توجه به مجموعه این عوامل، واشنگتن از چند هفته پیش این پیام رو به بازارهای نفتی منتقل کرد که به انعطاف تمایل داره و شکل آشکار این انعطاف معافیت‌هایی هست که به تازگی آمریکا برای 8 کشور خریدار نفت ایران قائل شده: چین و هند و ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه، که البته این انعطاف‌ها جنبه موقتی داره. در مجموع آمریکا با این سیاست انعطاف جویانش توانست قیمت نفت رو پایین بیاره و جلوی نارضایتی بعضی از متحدین خودش رو هم بگیره.
آقای خوابن، ایران در حال حاضر دقیقاً چه مقدار نفت صادر میکنه؟
حجم دقیق صادرات نفتی ایران مشخص نیست. نفتکش هایی هستند که با پرچم کشورهای دیگر و قطع دستگاه های ردیابیشون نفت حمل می کنند. نفتکش هایی هستند که دور از بنادر ایران لنگر انداختند و مقادیر زیادی نفت در انبارهای خودشون ذخیره کردند که در جا به خریداران می فروشند. تهران بورس نفت برای فروش این کالا از طریق خریداران به اصطلاح بخش خصوصی راه انداخته و غیره و غیره. همه اینها ارزیابی دقیق صادرات نفتی ایران رو دشوار میکنه، ولی در مجموع بر پایه داده‌های منابع کارشناسی در بازار جهانی نفت به نظر میرسه که صادرات ایران طی چند ماه گذشته از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده به 1.5 تا 1.3 میلیون بشکه، که این البته با ارزیابی روز گذشته آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم هماهنگی داره.
آیا با صادرات نفت در سطح کنونی ایران خواهد تونست که نیازهای مالی اقتصادی خودش رو تامین بکنه؟
به دلیل تحریم‌های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمی‌گرده و در کشورهای خریدار در حساب‌های ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه. جمهوری اسلامی از این حساب‌ها برای خرید کالاهای مورد نیازش به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده می‌کنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماه‌های آینده از سطح فعلی به احتمال قریب به یقین پایین‌تر میره. این به اون معناست که کمبود ارز در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران.
در مورد تحریم هایی که صنعت نفت ایران را هدف قرار گرفته، با دیدگاه فریدون خاوان، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می داد. مایک پومپئو و استیو منوچین، وزرای امور خارجه و خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند. به گفته مایک پومپئو، دور جدید تحریم ها شامل بیش از 50 بانک ایرانی از جمله بانک ملی، تجارت، سپاه و شرکت های تابع آنها و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 کشتی و شخص و نهاد از جمله شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می شود. شرکت ایران ایر و بیش از 65 فروند از هواپیماهای آن و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران نیز هدف تحریم ها قرار گرفتند. و خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات اروپایی گزارش داد. هنوز هیچ عضوی از اتحادیه اروپا برای میزبانی نهاد ویژه مقابله با تحریم‌های ایران داوطلب نشده است. به گفته این دیپلمات‌ها، فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از چند کشور خواسته که میزبانی این نهاد را مد نظر قرار دهند. اتحادیه اروپا می‌خواهد با ایجاد سازوکاری ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزند تا توافق برجام پایدار بماند. پیشتر گفته شده بود که اتحادیه اروپا همزمان با 14 آبان ماه از این سازوکار به صورت نمادین رونمایی خواهد کرد، اما این اتحادیه به صدور بیانیه در روز 13 آبان و انتقاد از بازگشت تحریم‌ها و وعده اقدام برای مقابله با آن اکتفا کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تایید وجود شرایط جنگی در کشور گفت ایران تحریم‌ها را شکست می‌دهد. آقای روحانی که در جمع مدیران وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد، همچنین گفت زمانی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بوده، رهبران 4 کشور بزرگ واسطه شدند که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. او اشاره‌ای به نام این رهبران نکرد، اما گفت این موضوع واسطه نمی‌خواهد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش معافیت 8 کشور از تحریم آمریکا را پیروزی ایران و عقب‌نشینی آمریکا نامید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، دیدگاه شما در مورد تحریم هایی که از امروز کار خودشون رو آغاز کردن و با تمام فشار بر جمهوری اسلامی اعمال شدن چیست؟ دیدگاهتون راجع به گفته های مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی چیست؟ اونها رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تصویب پیشنویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد که در هیئت دولت انجام شده این مصوبه. محمد شریعت مداری گفت که فرزندان زیر 18 سال با تقاضای مادر ایرانیشان می توانند به تابعیت ایران درآیند. مهرنگیز کار، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا از این لایحه می گوید و آن را نکته بسیار مثبت می خواند.
این یک لایحه است که از تصویب هیئت دولت گذشته و نه از مجلس شورای اسلامی، ولی مفاد بسیار سودمندی در این لایحه هست برای زنان ایرانی که شوهر خارجی دارن و از شوهر خارجی فرزندانی به دنیا آوردن. این بسیار امر مهمیه، چون یکی از موارد تبعیض فاحش علیه مادران رو در بحث تابعیت منتفی میکنه، البته در صورتی که مجلس شورای اسلامی اون رو بیچون و چرا دیگه از تصویب بگذرونه، چون قبلا هم موارد مشابهی به مجلس رفته که مجلس یا شورای نگهبان اشکالاتی گرفتن و مثلا گفتن بار مالی داره یا از این حرف ها و از تصویب نگذشته.
خانم کار، علت تعلل در تصویب این لایحه یا طرح از آغاز با وجود گذشت چندین دهه چه بوده؟
بدون تردید مبانی شرعی و فقهی بوده. بسیار کهن این تبعیض، یعنی برمیگرده به شاید قرون پیش و از زمانی که بحث تابعیت در دنیا مطرح شده تصمیم گیری شده در ایران از طرف مراجع که چون در شرع نسب مرتبط هست با پدر، بنابراین تابعیت رو هم بردن زیر مجموعه نسب، یعنی برای مادر هیچ حقی قائل نشدن. این وضعیت در جمهوری اسلامی هم بود. من وقتی که در ایران بودم بسیار موکلینی داشتم که مراجعه میکردن و دلشون میخواست ایرانی بشن، بچه های چنین زنانی بودن و ما متاسفانه براشون هیچ راه حلی نداشتیم و یادم میاد که بعضی از اینها نامه های بسیار سوزناکی برای وزارت کشور می نوشتن که چقدر دل به این آب و خاک دارن و چرا نمی تونن تابعیت مادرشون رو داشته باشن. زمان گذشت تا اینکه در سال 1385 یک مروری شد بر مشکلاتی که این قوانین برای مادران ایرانی و فرزندان این مادران که از همسر خارجی به دنیا آمده بودن، خیلی جدی شد و تصمیم گیری کردند که خب فرزندان این مادران هم بتوانند وقتی که به 18 سالگی رسیدن خودشون تقاضای تابعیت مادرشون رو بکنند. ولی این مستلزم این بود که اینها از کشور خارج بشن و برن به همون کشوری که تابعیتشو داشتن که تابعیت پدر بود و بعد برگردن و یا از همونجا تقاضای تابعیت ایرانی بکنن. مستلزم بسیار زحماتی بود برای یک خانواده. حالا در هیئت دولت لایحه بسیار خوبی از تصویب گذشته که این مشکلات رو حل میکنه برای مادران و فرزندانشون، به این معنی که قرار نیست که این بچه ها تا 18 سالگی بلا تکلیف باشن و بلکه میتوانند در زیر 18 سال هم بر پایه تقاضای مادرشون تابعیت مادر رو به دست بیارن. اما یادمون باشه که این لایحه هنوز از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته و ما نمیدونیم در اونجا چه خواهد شد.
خانم کار، گفته میشه که زنان ایرانی که با مردایی که تابعیت کشورهای مجاور و همسایه ایران رو دارن ازدواج کردن شامل شرایط سهل‌تری هستند، حتی قبل از اینکه این تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب دولت برسه. دیدگاه شما در این باره چه است؟ به طور مثال زنانی که با مردان افغان در ایران ازدواج کردن چه شرایطی رو دارند؟
ببینید، مسئله عمده‌ای که در ارتباط با ازدواج زنان ایرانی با مردان همسایه، به خصوص مردان افغان یا پاکستانی، یعنی با مسلمانان مطرح است، این است که در بسیاری موارد مردانی که دارای اوراق قانونی اقامت در ایران نیستند میان زن ایرانی میگیرند به عقد شرعی، چون نمیتونن تنظیم سند رسمی بکنن برای عقدشون. علتش هم این است که اگر که بخواهند تنظیم سند کنن حتما باید وزارت کشور تایید بکنه قانونی بودن اقامتشون رو. در نتیجه عقد شرعی مشکلات زیادی برای زنان ایرانی به وجود میاد، به این معنی که دیگه فرزندانی هم که ناشی از این عقد شرعی هستند، هرچند که حلال زاده هستند و در نسبشون هیچ گونه خدشه‌ای وارد نیست، ولی با این حال اینکه بخواهند مثلا فرزندانشون از این قوانین استفاده کنند مشکلات زیادی خواهد داشت، چون موکول به اینکه عقد اون زن و مرد رسمی باشه و تنظیم سند شده باشه نسبت بهش. سختی هایی که در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان مسلمان مثلا افغان یا پاکستانی وجود داره و خب کاری هم باش نمیشه کرد، چون اینا غیر قانونی در ایران هستند و نمیتونن برن وزارت کشور و اون فرما رو پر بکنن. به نظر میرسه یه تسهیلاتی برای اینا قبلا به وجود آمده بوده که حالا دیگه احتیاجی به اونم نیست. وقتی قانون فراگیری از تصویب بگذره دیگه شامل حال همه میشه، ولی گفتم این قید عقد شرعی قید مهمی است که خیلی از زنان ایرانی رو دچار مشکل کرده در ازدواج با مردان افغان و یا پاکستانی ها که مسلمان هستند.
دولت لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد. از مهرنگیز کار حقوقدان می‌شنیدیم.